سلام، من سپیده حبیبی هستم و شما دارید به اپیزود 1 پادکست دکتر وایت گوش میکنید. در ابتدا جا داره تشکر کنم از دکتر مرتضی قربانی که ادیت صوتی پادکست رو انجام میدن. در این اپیزود من یه مصاحبه با دکتر پوریا دارم که احتمالا خیلی ها بشناسیدشون، چون با کلیپ چگونگی مصرف گل توی اینستاگرام حسابی ترکوند و ویدیوهای جالبی با بیس کاملا علمی میسازند و راجع به موضوعاتی صحبت میکنند که یه جورایی توی جامعه تابو هستند و کمتر کسی به اونها میپردازه. دکتر پوریا افتخار دادن و مهمان اول پادکست ما شدند تا با هم گفتگویی از دوران استاجری تا اینترنیشون داشته باشیم و جواب یه سری سوالات رو بگیریم. فکر میکنم داخل پرانتز لازمه یه توضیح کوتاهی راجع به دوره‌های پزشکی بدم. دوره پزشکی از 4 مرحله تشکیل شده. اولین مرحله علوم‌پایه است که 2.5 سال طول میکشه و مباحثی مثل آناتومی، فیزیولوژی، بافت‌شناسی، جنین‌شناسی، میکروب‌شناسی و یه سری دروس عمومی رو شامل میشه. که بعد از تموم شدن این دوره باید اولین آزمون با عنوان آزمون علوم‌پایه رو گذروند تا وارد مرحله بعدی که فیزیوپاتولوژی شد، که به اختصار فیزیوپات هم میگن 2 ترمه و فیزیوپاتولوژی یعنی مکانیزمی که باعث ایجاد بیماری میشه و یه جورایی یاد میگیریم وقتی یه پاتولوژی یا بیماری توی بدن ایجاد میشه فیزیولوژیش چیه. تو فیزیوپات بیماری‌های داخلی مثل غدد، گوارش، نفرولوژی، قلب، روماتولوژی، خون و ریه رو که قبلا عمومی هاشون رو توی علوم‌پایه پاس کردیم، به علاوه یه سری واحدهای دیگه مثل سمیولوژی یا نشانه شناسی، روش انجام معاینه، فارماکولوژی یا همون داروشناسی رو میخونیم. در مرحله سوم دوره کارآموزی بالینیه که بهش دوران استاجری یا استیجری و اکسترنی هم میگن و دانشجوها بخش‌ها و دروس نظری این مرحله رو طی 2 سال تو بیمارستان آموزشی طی می‌کنند و روش برخورد با بیمار، شرح حالگیری و نحوه تشخیص و درمان رو تمرین می‌کنند تا در دوره کارورزی بتونن به کمک بیمار بیان و تصمیمات لازم رو بگیرن. در پایان این مرحله آزمونی تحت عنوان آزمون پرانترنی یا پیش کارورزی پیش روی دانشجو هست که بعد از پاس شدن توی این آزمون وارد مرحله 4 میشن. مرحله 4 و البته آخرین مرحله دوره کارورزی یا اینترنیه که 18 ماه طول میکشه و توی این دوره دانشجوها مسئولیت معاینه بیماران، تشخیص و اقدامات درمانی رو توی بیمارستان بر عهده میگیرند و از مهارت‌هاشون به صورت عملی استفاده می‌کنند تا آماده طبابت در جامعه بشن و بتونن به طور مستقل بیماران رو درمان کنند. در پایان این دوره و قبل از فراغت از تحصیل کارورزان باید پایان‌نامه‌شون رو که 6 واحد هست تحویل بدن. خب، سخن کوتاه، بریم که مصاحبه‌مون رو با دکتر پوریا شروع کنیم. سلام دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که مهمان اولین اپیزود پادکست دکتر وایت شدید و وقتتون رو در اختیارمون گذاشتید. من خیلی کوتاه اول پادکست معرفیتون کردم. اگر میشه بیشتر خودتون رو معرفی کنید تا شنوندگان ما بیشتر باهاتون آشنا بشن.
خب سلام میکنم به شما و همه اونایی که دارن این پادکست رو گوش میدن. من دکتر پوریا هستم، پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی و خب توی اینستاگرام هم سعی میکنم کلیپ های آموزشی راجع به مسائل مختلف بسازم و از دیدگاه و نقطه نظر پزشکی راجع بهشون صحبت بکنم.
اول میخوام 7-8 سال برگردیم عقب و برامون بگید که چرا پزشکی رو انتخاب کردید؟ علاقه و خواسته خودتون بوده یا خانوادتون؟ یا چون توی جامعه کسی که درسش خوبه باید پزشکی بخونه پزشکی رو انتخاب کردید؟
خب من همیشه برای انتخاب رشتم دنبال یه رشته‌ای بودم که علاوه بر این که خب از نظر رفاه، از نظر آینده بتونه برام مناسب باشه، یه رشته باشه که بتونم توش به بقیه هم یه نفعی برسونم، یه کمکی برسونم. یعنی همیشه دیدم این بوده که آدم تو هر شغلی، تو هر حرفه‌ای، تو هر کاری که داره انجام میده، واسش زمان میذاره، باید سعی بکنه یه منفعتی هم برای بقیه داشته باشه، یعنی بتونه یه کمکی هم به بقیه بکنه. خب اصلی ترین دلیل اینکه پزشکی انتخاب کردم واسم همین بود و نه از جانب خانواده هیچ وقت فشاری نبوده و نه اصلا ربطی هم به این نداشته که توی جامعه حالا مثلا بگم باید درسش خوبه، باید بره پزشکی بخونه.
شاید خیلی ها که دارن این پادکست رو گوش میدن نیو اکسترن باشن یا تو مقطع علوم پایه و فیزیوپات باشن و براشون سوال باشه حال و هوای دوران استاجری چجوریه، چون تقریبا در اکثر دانشگاه ها اولین مواجهه مستقیم با مریض رو توی دوران استاجری تجربه میکنن و حتما برای خیلی از دانشجوهای پزشکی تجربیات شما کمک کننده میتونه باشه.
خب دوره استاجری، خب منطقا دوره ای که هنوز دانشجوها مسئولیتی ندارن واسه دیدن بیمار و اونقدی هم یعنی اینوالو نیستن، درگیر نیستن که بترسن از اینکه کاری رو بخوان اشتباه انجام بدن. دوره ایه که هم کیسا رو میتونن مستقیم ببینن، از نزدیک میتونن ببینن و هم اونقدی مسئولیت ندارن که بترسن از اینکه از نزدیک بخوان کیسا رو ببینن یا کار اشتباهی بخوان انجام بدن. به نظر من یکی از بهترین دوره واسه مطالعه و یادگیری و بیمار دیدن، مریض دیدن واسه بچه های پزشکی تو همون مقطع در واقع استیجریه که شروع به نظرم پزشکی واقعی، تبابت واقعی از استیجریه. و دور اینترنی چون اونقدی بچه ها اصولا فرصت ندارن بخوان درس بخونن، بهترین دورهی که میتونن هم درس بخونن هم یه مقداری تعامل با بیمار از نزدیک داشته باشن، خب دوره استیجریشونه.
اگر برگردید عقب به دوران استاجریتون، کاری هست که دوست داشته باشید انجام بدید توی این دوران؟ مثلا بیشتر درس بخونید یا بیشتر تفریح کنید یا کشیک وایسید؟ نکته هست که بخواید اشاره کنید و برای ماهایی که الان استاجریم کمک کننده باشه؟
نه کشیک نمیمونم واقعا، یا اینکه بگم بیشترم تفریح میکنم، نه من دوره استاجریم خوب تفریح کردم و به نظرم یه طوری باید باشه که نه خودشونو خیلی خسته بکنن بچه تو دوره استیجری، نه اینکه خیلی به بتالت بخوام بگذرنش. باید سعی بکنن کورسایی که دارن و یه مطالعه‌ای داشته باشن، چیزایی که توی دوره اینترنی قرار به دردشون بخوره. به نظرم دوره استیجری فرصت مناسبی واسن که بخوان مطالعه بکنن.
لطفا از دوران اینترنیتون بگید، از تعداد کشیک هاتون در ماه، شب بیداری هاتون، مورنینگ هاتون، راند ها و استرس هایی که یک دانشجوی پزشکی و یک اینترن تجربه میکنه.
خب دوره اینترنی دوره هم خیلی جذابیه، هم خب دوره طاقت فرسا و سختیه. واقعا جذاب از این جهت که به نظرم قشنگترین خاطره های آدم توی دوران دانشجو بودن پزشکی تو همون دوره اینترنی شکل میگیره. خب آدم با رزیدنت ها آشنا میشه، باهاشون صحبت میکنه، خب اونا پزشکای واقعی هستن، یعنی مسیر رو کامل رفتن، حالا دانشجو تخصصن. خیلی میتونه آدم الگو برداری کنه از رزیدنت ها، از اساتید خیلی چیز آدم میتونه یاد بگیره. حالا فارغ از این که خوش اخلاقن یا بد اخلاقن، آدم میتونه از کاراکترشون خیلی چیز یاد بگیره، از اطلاعات علمیشون که واقعا آدم یه چیزایی یاد میگیره تو دوره اینترنی که تا پایان دوره تبابت زندگیش میتونه واقعا به دردش بخوره. و خب اون شب بیداری ها و مورنینگ ها و استرس ها و راندا، اینا همه جزی از پزشکیه و من همیشه فضای بیمارستان رو توی زمانی که آدم دانشجو پزشکیه با پادگان مقایسه میکنم. میگم همه چی خیلی منظمه، خیلی نظم داره و واقعا کم نداره از فضای نظامی پادگان بیمارستان. و خب طبیعی هم هست چون مسئولیت خیلی سنگینی روی دوش کادر درمان با جون انسان ها خب ما سر و کار داریم. تو دوره اینترنی دیگه واقعا اینوالویم، کاملا میتونیم تأثیر گذار باشیم و به نظر من منطقیه تا یه حدودی، ولی خب یه قسمتش بیش از حد میتونه باشه. ولی خب من همیشه میگم بچه‌ای که پزشکی علاقه دارن فقط میتونن جا نزنن توی دوره اینترن.
اگر اشتباه نکنم طرحتون شروع شده و آموزشی هم گذروندید، شده توی این مدت احساس ناامیدی و خستگی کنید؟ اگر بوده چجوری از پسش بر اومدید؟ البته باید بگم که توی اپیزود بعدی کامل راجع به موضوع طرح و مسائل و قوانین مربوط بهش پرداخته میشه. الان میخوام تجربه شخصی خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.
آره خب منطقا آدم وقتی این همه درس میخونه پزشک میشه و انتظار داره که الان دیگه خب درسش تموم شده، کارت نظام پزشکی رو گرفته، وارد بازار کار بشه، بتونه هم درآمد داشته باشه هم به کار اصلیش بپردازه، کم سخته که بخوای بری سربازی و توی فضای نظامی قرار بگیری. ولی خب اینم من آدم رئالیستی ام، آدم واقع گرایی ام. خب قسمتی از زندگی ما به هر حال توی ایران دیگه، قسمت زندگی ما پسرا توی ایران، حالا میخواد پزشک باشیم یا نباشیم باید این دوره رو بگذرونیم. و به نظرم این که آدم بخواد خوش اذیت بکنه، همش فکر بکنه به این قضیه که چی میتونست بشه اگه اینطوری نبود، جز آزار واسه آدم چیزی نداره. برای همین من خودم دیگه ترجیح دادم که خیلی فکر نکنم بهش.
الان که در آستانه شروع طرحتون هستید و قرار از این به بعد تنهای مریض ها رو منیج کنید، نگران این قضیه نیستید که در حضور مریض چیزی رو فراموش کنید، مثلا اسم داروی، دوزش و هر چیز دیگه ای، و مجبور بشید که به گوشی یا کتابتون مراجعه کنید؟ چون توی کشور ما پزشکی که در حضور مریض کتاب باز کنه یه جورایی بی سواد تلقی میشه، در حالی که تو کشورهای دیگه این قضیه عادیه تا حدودی.
نه من نگران این نیستم که چیزی یادم بره، چون اصلا طبیعیه که چیزی یادم بره و حتی خیلی از متخصصان ما فوق تخصص ممکنه چیزی یادشون بره، کتاب باز بکنن ببینن یا چنان از تو گوششون چیزی رو چک بکنن. نه اصلا به نظر من ایرادی نداره، ایراد اینجاست که ما به خاطر اینکه چیزی یادمون رفته و خجالت میکشیم کتاب باز بکنیم، برای بیمارمون اشتباه دارو تجویز بکنیم یا یه اوردر رو اشتباه بذاریم. به نظرم آدم یعنی طبیعیه، خب حافظه آدم یه گنجایشی داره، یه ظرفیتی داره و ممکنه که یه چیزی رو یادش بره و این کاملا طبیعیه، کاملا عادیه. و به نظرم بد اینه که ما به خاطر خجالت از این قضیه یه چیزی رو اشتباه انجام بدیم برای مریض. و اینکه از دید بیمار بی سواد تلقی میشه، نه اتفاقا اینطوری نیست. من خیلی جاها که مثلا بیمار دیدم توی کشیکایی که بودم کتاب باز کردم، حالا کتاب که از تو گوشی چک کردم مشکل چیزی پیش نیومد. حالا
کلاً به نظرتون دلیل این همه تنش و نگاه بد بین مردم و پزشکان از کجا نشأت میگیره؟
احساس میکنم به خاطر اینکه یه قسمتی از قشر پزشکا شاید انقدی مرفه شدن که از مردم خیلی فاصله گرفتن. یعنی به نظرم اتفاقا پزشکایی که جوان ترن، سن پایین تر دارن، اتفاقا ارتباط خیلی بهتری با مردم دارن تا یه سری از پزشکایی که خب دیگه سنی ازشون گذشته، هم خیلی حال و حوصله جواب دادن به مریض رو ندارن، هم این که خیلی مثلا خودشون شاید علاقه نداشته باشن خیلی شبیه بقیه مردم بشن. و خب البته یه سری برنامه‌ها، سریالا، اینا هم که یه جوری بر علیه پزشکان ساخته شده هم بی تاثیر نبوده توی این قضیه، چون واقعا اونقدی که شاید مردم یه قسمتی از مردم از پزشکا دیده خوش نسبت به پزشکا دیده خوشی ندارن، یعنی اونقدی به نظرم واقعی نیست خیلی از اینا و تاثیر شاید یه سری تبلیغات منفیه.
خیلی ها تصورشون از دانشجوی پزشکی کسیه که فقط سرش تو کتابه و درس میخونه. از اونجایی که شما هم مینوازید و هم میخونید، یکم توضیح بدید که چجوری کنار درس های سنگین پزشکی موسیقیتون هم دنبال کردید؟
به نظر من آدم توی زندگیش میتونه کاملا مالتی فانکشنال باشه، یعنی لزومی نداره که حتما بگم چون من دارم پزشکی میخونم دیگه هیچ کار دیگه تو زندگی نمیتونم از این بعد انجام بدم. به نظر من آدم تو زندگیش خب یه چیز رو به عنوان شغل، به عنوان حرفه انتخاب میکنه که منطقا باید به اون هم علاقه داشته باشه، ولی ممکنه به خیلی چیزای دیگه هم علاقه داشته باشه. تا زمانی که بتونه به همه اینا برسه، زمان بذاره براشون و توشون خوب باشه، به نظر من این نداره که آدم بخواد تو همش فعالیت بکنه. حالا اینکه یه نفر میتونه مثلا 3 تا کارو همزمان انجام بده، یکی میتونه 10 تا کارو همزمان انجام بده، این دیگه بستگی به گنجایش وجودی خود شخص داره یا سطح استعدادهاش یا زمان آزادی که داره. ولی به نظر من ما یه بار زندگی میکنیم و خب باید تو همین یه بار زندگی کردن اون کاری که دوست داریم انجام بدیم و انجام بدیم. یعنی من هیچ وقت نخواستم به خاطر اینکه دارم پزشکی میخونم کار موسیقیمو کنسل بکنم یا جدی نگیرمش. خیلی از اتفاقی قشنگ زندگی من با موسیقی افتاده، خیلی از اتفاقی قشنگ زندگی من با پزشکی افتاده. حالا من کارهای دیگه هم کردم، مثلا من یه سال کافه داشتم، کافی من بودم و میگم من سعی کردم هر کاری که بهم حس خوب میده تو زندگیم اگه میتونم واسه زمان بذارم و اگه استعداد دارم توش انجامش بدم.
به عنوان سوال آخر، آینده رشته پزشکی رو در ایران چجوری میبینید؟ و اگر برگردید عقب باز هم پزشکی رو انتخاب میکنید؟
واقعش آینده رشته پزشکی رو در ایران خیلی خوب نمیبینم با این شرایطی که دارم. یعنی هر روز داره شرایط واسه پزشکا سخت‌تر میشه و یعنی دید خیلی مثبتی ندارم به آینده پزشکی توی ایران واقعا. ولی اگه برگردم عقب، آره حتما پزشکی رو انتخاب میکنم، برای اینکه پزشکی همیشه علاقه من بوده و تو هیچ رشته‌ای به اندازه پزشکی با وجود همه سختی‌هاش و همه اذیت‌هایی که داره و همه شب‌بیداری‌ها و همه اینها، تو هیچ رشته‌ای به اندازه پزشکی به نظرم آدم اینقدر مستقیم نمیتونه به بقیه کمک بکنه، به بقیه خیر برسونه. که یعنی من همیشه به این فکر میکنم تو خیلی رشته هست که شما به مردم کمک میکنی، ولی پزشکی شاید تنها رشته ایه که اون کمک که میکنی همون لحظه حس خوب به خود دوباره برمیگرده. یعنی فاصله بین زمانی که تو به یه نفر یه کمکی میکنی، یه خوبی میکنی، تا زمانی که اون حس خوب رو ازش بگیری به برگرده خیلی کمه. همون لحظه این اتفاق میفته که این به نظرم خیلی جذابه و قطعا اگه برگردم عقب دوباره پزشکی رو انتخاب میکنم.
خیلی ممنونم دکتر که وقت گذاشتی و به سوالاتمون جواب دادید. شنیدن صحبتها و دیدگاهتون برای من به شخصه خیلی مفید و جذاب بود. امیدوارم که برای شنوندگانمون هم مفید بوده باشه. بهترین ها رو براتون آرزو دارم.
مرسی از اینکه منو به عنوان مهمون این پادکستتون انتخاب کردین. امیدوارم که از حرفایی که زدم حداقل به درد 4 نفر خورده باشه.
و در آخر این اپیزود رو با یکی از آهنگای دکتر پوریا به پایان میرسونیم که قراره به زودی خودشون هم این آهنگ رو منتشر کنن. روی خودت سرمایه گذاری کن. بهترین و امن‌ترین سرمایه هر آدمی دانش اونه که با هیچ دزدی و ورشکستگی از بین نمیره.
دستمو بگیره تو دستش، دلو ببره چشم استش، یکی که دلش بره برات بدونی تا همیشه هستش. یه دل دارم و دل بر میخوام، یه یاری ازم سر میخوام، صورتش خیلی ملاک نی، فقط دل بر لاغر میخوام. آروم آروم یواش یواش بزنه و کشه خنده هاش، توی یه شهر یه لیلیه، یکی که مجنونم براش. من میخوام با تو بمونم، فقط یکی یه دونم برات ترانه بخونم فدا.